شنوندگان عزیز به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی گفتگوی داشتیم، به صحبت خودمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام میکنم
آقای دکتر. من ببینید، چیزی که واقعا به ذهنم میرسه، اولا در خصوص فرزندتون سه تا احتمال هست. احتمال اول این است که یه مقدار بدآموزی های رفتاری داره، به بیان دیگه بچه باهوشی بوده که تربیتش و پرورشش به گونه ای اتفاق نیفتاده که بتونه رفتار درست رو داشته باشه و عمل کنه، و به همین جهت هست که آنچه که به عنوان خشم و عصبانیتش هست رو میشه فهمید. حالت دومش این است که در خانه ای بوده که هم استراب وجود داشته، هم افسردگی و هم خشم و عصبانیت که زمینه ارثی هم داشته، و بنابراین ما با یه مشکل نوجوانی یا جوانی روبرو هستیم که علاوه بر استراب و مخصوصا افسردگی و یا احتمالاً علامت کمبود توجه و تمرکز که ADD است اشاره فرمودید، با توجه به بهره هوشی بالاش میتونه درگیر این مسائل و مشکلات بشه. و بعدم حالا عرض خواهم کرد، نظام خانواده شما به گونه ای بوده که میتونسته این وضعیت رو تشدید و تقویت کنه. سومش که امیدوارم نباشه، احتمال داره یه بیماری روانی ما داشته باشیم، یعنی از یه جای دیگه میاد و اینا علائمشه، برای اینکه در خانواده همسرتون یه علائمی از اون هست. خود شما الان اشاره فرمودید که احتمالاً به خاطر افسردگی، که البته میتونه فقط یه مقدار جنبه ادجستمنت و یا تطابق باشه، زلافت مصرف میکنید. اینا خودش نشون دهنده این است که این بچه گرفتاریش میتونه عمیق‌تر باشه. احتمالش هست ولی من فکر نمی‌کنم باشه، البته محیط زندان اینا هم گرفتاری است. بنابراین اگر نوع اول و دوم باشه کاملا قابل اداره است. علت این که من بیشتر به سمت نوع اول و دوم میرم این است که شما ازدواجی کردید، از اون ازدواج صاحب فرزندی نشدید، خانمی رو که کارمند بوده، و این مفهومش البته یعنی یه فاصله هم به اصطلاح دانش و آگاهی و یا خانوادگی رو در پیام میده، وارد زندگی شما میشن به عنوان همسر، از ایشون فرزندی متولد میشه، ولی این فرزند رو به مادری داده میشه یا ازش بیشتر مراقبت میکنه، که به فرموده شما اگر بچهای خودش هم بود بیش از اون کاری براشون نمیکرد، ولی به هر حال مادر اصلی به محیط کار میره و مانند یک کارمند میاد، و بنابراین بچه‌ها بین دو تا مادر که یکی مادر واقعی است و یکی مادر بیولوژیکی درگیر بودن. در این حال شما به عنوان یک پزشک درگیر کار و فعالیت ها و اداره زندگی کمی نسبتاً، یا باید گفت نسبتاً غیر عادی بودید. بعدم فاصله سنی شما با فرزندتون نزدیک 50 ساله، و خود این یه مقدار مسائل خاصی رو با توجه به آنچه که فرمودید به وجود بیاره. بعد ماجرای برادر کوچکتر که به خاطر بمباران ها و بعدم مشکلاتی که اشاره کرد، واقعاً به این بچه یه معنی از زندگی و تلخی رو از زندگی میده که برای بچه‌ها تو این سن و سال برخ از وقت قابل فهم نیست. بعدن همراه با اون یه جا به جایی ایران به کانادا صورت میگیره. بعدم خانواده همسرتون پدر و مادری میان که خود اونها مشکلات فیزیکی دارن و دو تا بیایه بیمار اونجا افتاده. بعدم همسر شما به جای اینکه مادری برای بچه‌هاش بکنه، میخواد دختری بکنه برای پدر و مادرش، و بعدم میخواد خواهر خوبی باشه برای برادراش. بعدم برادرها به خودشون اجازه میدن که در خانه‌ای که پدر و مادر خودشون رو خودشون نگهداری نمی‌کنن، وقتی فرزند شما احتمالاً با اونا بد رفتاری می‌کنه، کار اونقدر بالا می‌گیره که اون مشکلات به وجود بیاد. بعد پسر شما وارد زندانی میشن که در امریکا و کانادا معمولاً زندان‌ها به جای اینکه مفید باشن، برای بچه‌ها بسیار آسیب زننده و آزاردهنده هستن، و خدا میدونه که در اونجا چه اتفاقاتی افتاده و یا میتونسته بیفته و یا اون نگرانش بوده.
خوشبختانه زمانش کم بوده جناب دکتر، چند روزی بیشتر نبوده که من خودم رسوندم و چیز شده. اون موقع هم چون هنوز ادالت نبود، در زندان اطفال بود، ولی خب اونجا کتک خورده بود، خود بچه‌ها زده بودن، وضعیت کرده بودن.
ببینید همونجا، ببینید اصلا گفتم برخی از وقت هیچ اتفاقی هم نیفته، فکر اینکه ممکنه اتفاقی بیفته، فکر اینکه این محیط ها که اولا میدونید در زندان های کشورهای جهان و البته اینجا یا امریکا یا کانادا یه مقدار بیمار روانی هستن و یه مقدار آدمایی که مشکلات خاص روانی دارن، و بودن کنار اینها خودش زندگی رو غیر ممکن میکنه. یعنی من اصلا تعجب نمی کنم از حالی که فرزند شما پیدا کرده، ولی این که حاضر نیست کمک بگیره منو نگران میکنه. یعنی این که حاضر نیست کمک بگیره یه مسئله جدی است، برای اینکه حداقل یه بچه با این بهره هوشی و با توجه به نوع مراجعه یا نوع معالجه‌ای که در کانادا ممکن هست، یه بچه اتفاقا میتونه روانشناس خودش رو دوست خودش بگیره، تنها پناه خودش ببینه و بگیره. و بنابراین بنده برخی از اوقات بچه‌ها التماس به این دیدار میکنن، برای که تنها جایی است که هم میتونن خودشون باشن، هم حرفشون رو کسی میشنوه، هم واقعا میتونه کمکشون کنه، هم نصیحتشون نمیکنن. و بنابراین وقتی که اون علامت رو اونجا نشون میده، اونجاست که کمی منو نگران میکنه. و بنابراین همونطور که خودتون بهتر میدونین، مرحله اول
من نمیدونم
تشخیص آی دکتر، تشخیصه، یعنی واقعا تشخیص این است که این آسیب تا کجاست، آیا یه زخمه، آیا این زخم عمیقه، آیا استخوانی شکسته. یعنی مهم عمق فاجعه هست که باید شناخته بشه، ارزیابی بشه، و این باید به گونه‌ای صورت بگیره، حالا به هر طریقی که ممکن است، مخصوصا حالا که پسر بزرگتون رفته، حداقل این دوتایی که ماندن به هر حال یکی هست، یعنی یه جوری باید باش نزدیک شد و دوست شد، و یا یه نوع روابطی رو به وجود آورد. که حتی مثلا فرض کنید یکی از دوستانی که در کانادا هم هستن، روانشناسان خوب و روانپزشکانی که اصلا هم از امریکایی یا کانادایی یا ایرانی، که این بچه رو ببینن و یا حالاتش رو ببینن، یا حتی البته بدون، چون مهمم نیست، مثلا فرض کنید یه گفتگویی که با شما داره در موارد خاص، میشه مثلا نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت چه ضبط کردی کسی بشنوه، چون اون سیستم استدلالی و اینکه چگونه جهان رو میبینه، چگونه ارزیابی میکنه، چگونه قضاوت میکنه، چگونه حرف میزنه، میشه کمک بکنه به اینکه تشخیص بیماری داده بشه.
من دو تا بعضی دمرسونم یه ابسنت پیدا کرده، گاهی میگه سخن ما قطع نکنید، فراموش میکنه که چی میخواست بگه، اونی که اون استعداد داشت.
خب این همین منو نگران میکنه. ببینید اینا...
یکی دیگه هم این که تو اتاقش که میره، که میشینه پشت کامپیوتر، درو میبنده و به زحمت ما میتونیم باش ارتباط برقرار کنیم و راه نمیده اصلا.
ببینید آی دکتر، من تا زمانی که این مسئله به عنوان رفتار و واکنش و اینا باشه اهمیتی نمیدم، میدونید اون خیلی از وقت بنده میتونم از شما قهر کنم، این مهم نیست، مهم این است که چرا این کارو میکنه و با این کامپیوتر داره چه کار میکنه. حتی همینقدر میتونم خدمتتون عرض کنم، این کامپیوتر میشه چک کرد، هم به محتواش که با کی حرف میزنه، چه کار میکنه، چی تماشا میکنه، هم میشه حالشو دید. این حال امروز نمیخوام وارد جزئیات بشم چون از طریق رادیو درست نیست، ولی میشه اتاق بچه‌ها رو به گونه‌ای تماشا کرد و دید و شنید. یعنی اون زمانی که در این حد هست که ما مسئله، نمیخوام بگم مرگ و زندگی، ولی به هر حال مسئله سلامت و خوشبختی و رضایت و راحت یه خانواده مطرحه، بعد دیگه با دست به هر کاری زد. یعنی اولینش تشخیص، چون اگر فرض بفرمایید معلوم بشه که این حالت فراموشی که اشاره فرمودید ناشی از یه نوع استرابه، یا معلوم بشه که ناشی از یه حالت شدید شک و تردیده، خب اینا متفاوتن.
بیشتر شک و تردیده.
بله، من یک کمی نمیخوام
بگم. شک و تردید هست و کارهای خودش هم تصمیم قاطع نمیتونه بگیره.
چقدر لباس و نظافتش رو مواظبه؟
یه کار مختصری گرفتیم که در هفته $50 بهش میدن. سعی میکنه تمیز بره. اخیراً تونستیم با مدت‌ها مروش کار کردن تونستیم به اینجا برسونیم.
خب این که خیلی پی قدم مهمیه. یعنی اگر یک کسی حاضر باشه در یه چنین زندگی پر از آشوبی لباس تنش کنه، در یه ساعتی بره سر یه کاری و یه سری کاری رو که
نه دوست داره، اینا توفیق پیدا کردن.
خب نه ببینید، اگر این هست بیماری موضوعش منتفی است. یعنی خوشبختانه اون حالت سومی که بنده نگرانش هستم منتفی است. یعنی اگر یه روزی بنده بتونم بخونم یه کتابی رو، دیگه نشون میده که کور نیستم، نشون میده اگر موقعی دیگه نمیخونم، نمیخوام بخونم و چشمم رو بستم.
متشکرم، امیدوارم اینطوری باشه.
نه حتما. ببینید من به نظرم شما یه مشکل واقعا بیشتر رفتاری و یه مقدار اون چیزی که به عنوان مود دیسوردر هست در اونجا من میبینم، و این با خودش افسردگی داره، استراب داره، و وسطش هم خشم و عصبانیت داره. یعنی یه ترکیبی که اینقدر شایع و رایج هست که اصلا حدی برش متصور نیست. من فکر میکنم مشکل در اون حده، و خوشبختانه با کمی دارو درمانی و روان درمانی یه چنین بچه‌ای رو با یه چنین استعدادی میشه به راه آورد، البته مشروط بر این که محیطش و شرایطش و روابطش با این گونه افراد به گونه‌ای تنظیم بشه که زخمی رو که شما روش مرهم میذاری تو میبندید کسی دیگه باز نکنه و درش نمک بپاشه. حالا اگر بدجنسی نمی کنند و درش کار تازهی نمی زنند، چون متاسفانه بسیاری از اوقات آدم ها به خاطر زخمی که دارن و آسیبی که خوردن، دور و بری ها به دلیل نادانی و ناتوانیشون به جای اینکه فرصتی برای بهبود بدن شرایط رو بدتر می کنند. من فکر می کنم که همینقدر که او یه نظمی حتی یک جا روزی دو ساعت هم در زندگیش باشه، نشان دهنده این است که ما همچنان پا رو محکم بر روی زمین داریم و میشه یه کاری براش کرد. این قدم اول. و دومین قدم به نظر من این است که یک کسی باید ایشون رو ارزیابی کنه، و حتی حالا چون خودتون در جریان هستید، برخی از داروها هستن که طعم زیادی ندارن و میشه به بچه‌ها یا به هر آدم دیگه به گونه ای خوراند.
بله.
این است که برخی از بچه‌ها یه حساسیت نسبت به ویتامینا دارن، بنابراین اینا میتونه تو قرصای ویتامینشون باشه، و برای این کار میشه تدابیری رو پیدا کرد یا تدابیری رو اتخاذ کرد و به یه نتایجی رسید. من فکر میکنم شما فقط تمام توجه و تمرکزتون رو روی یه تشخیص و یه مداوا بذارید. من اصلا برای مطلقاً مهم نیست که درسی میخونه یا نمیخونه، چون اگر کارش درست بشه تمام این درس ها رو، حتی اگر بهره هوشیش هم اینچنین نبود، به راحتی میتونست پشت سر بذاره و برسه به جایی که باید برسه. تازه مقایسه و مسابقه ای در کار نیست. اگرم مشکل بیماری یا گرفتاری باشه، ایشون حتی اگر مدرک عالی دانشگاهی هم داشت، جز درد سر گرفتاری برای خودش و دیگران فایده دیگه ای نداشت. اینه که مهم اینه که ما بتونیم یه ترتیب و نظمی به زندگیش بدیم که از اون بشه معالجه ای رو آغاز کرد و به یه نتیجه ای رسید. و امید من این است که شرایط و روابط زندگی شما هم به گونه ای بهبود پیدا کنه که او بتونه در یه محیط تازه غیر از اونی بشه که تا به حال شده، و وارد یه محیطی بشه غیر از اون چیزی که تا به حال بوده. چون آنچه که فرمودید و بعدم در کلامتون من گرفتم اینجا و اونجا، خب یه ذره شرایط غیر عادی بوده، یعنی واقعا مسائلی مطرح بوده که این بچه‌ها هیچ وقت نفهمیدن ماجرای پدر و مادر و عرض کنم برادر، حالا برادری که میزنه و دایی که میزنه، آخه دیگه اصلا برای انسان چی باقی میمونه؟ پس انسان بهتره بره وسط دشمنای زندگی کنه. اینه که من فکر میکنم اون وظیفه ایست که احتمالا شما بر روش دارید. این که همسر شما بتونن در این باره همکاری داشته باشن من شک دارم، و این که شما نگران خانواده باشید، من فکر کنم فعلا شما نگران این پسر باید باشید. به هر حال امیدوارم که تشخیص در حد همون مود دیسوردر یا اختلالات حالات هیجانی و عاطفی باشه، و در اون حد اگر باشه خوشبختانه کاملا قابل معالجه و کنترل و اداره کردنه. و امیدوارم که یه روزی شما با خاطر آسوده بچه‌ها رو در محیط تربیت دانشگاهی ببینید، چیزی که آرزوتون بوده. به هر حال خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم
جناب دکتر. از دور دستتون رو می‌بوسم و بسیار 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 سپاسگزارم.
لطف و محبت جای
خدا، ان شاء الله سلامت و موفقتون باشه.
متشکرم از لطف. خدا تمنام.